کوچکی منه که شما اگر سکولار نباشید حتی آقای احمدی نژاد هم نمیتونه در اتوبان ولایت فقیه برای شما دوربرگردون درست کنه. سکولار نباشی به محض اینکه میخوای دینداری کنی اولین سوالت اینه که رهبرم کو؟ رهبرم کیه؟ ولو اینکه نظر من با رهبر مختلف باشه، من ممکن آقای جی باشه، من میگم این کار صالحه، اون میگه کار دیگه صالحه، یکی دیگه میگه کار دیگه صالحه، بالاخره چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ دین از من میخواد چیکار کنم؟ هر کاری دلم خواست بکنم اینو دین میخواد؟ کو به من نشون میدین میخواد؟ شما یک حالت فقط وجود داره که رهبری رکن رکین دینداریتون نباشه. این بحث نه تقلیدیه، نه اجتهادی، نه هیچی، این یک برهان عقلیه. اگه در نگاهتون به زندگی سکولار بودید، اصلا کاری به قضیه قضایا ندارید، دینداریتون رو میکنید. اما اگر دین شد همه زندگی، از کوچیک و بزرگ، از دنیا و آخرت، حالا میخوام این عملو یه کاری بکنم، عمل صالح چیه؟ قدم از قدم نمیتونی برداری قبل از اینکه رهبرتو معلوم کرده باشی، قبل از اینکه مسئله ولایت رو حل کرده باشی برای خودت. ولایت اینجا دقیقاً یعنی رهبری. تموم شد. پس اگر شما در تئوری دینیتون انحراف داشتید، به قول ایشون دینداری یه امر فقط شخصی دیدید، کار اجتماعی نیست، قرار نیست با هم تصمیم دینی بگیریم، که این نمازیه، یه روزه ایه، واقعا هم توبه کرده، گریه هم میکنه، سجده هم میکنه، راست هم میگه، صدقه هم میده، روزه هم میگیره، ولی ثم اهتدا نیست، اصلا یه چیزهای داخل دین نمیدونه. این تئوری منحرف دینیه، همون جریان فکری نفاقه، همون چیزی که ایستاده در باد روزشو میخونه. اما اگر زندگی همه زندگی دینه و در همه کارهای دنیاییش باید در اساس دین عمل کنه، حالا بدون رهبری دینی قدم از قدم نمیتونه برداره. این در تئوریه، در عملم با کم و زیادش همین میشه عملم. یعنی بالاخره اون رهبری که داره میگه باشه تو حالا این کارو بکن، تو هم این کارو بکن، من بالاخره میگم اون نقطه آخر کجا باشه، فعلا تو آزادی، تو هم آخرش اینه دیگه. تئوری رو فعلا درست بفهمه. حالا اجازه بدید من یه حدیث براتون بخونم، ببینید چقدر این موضوع تکون دهنده است و چقدر جدیه. همه احادیثی که براتون میخونم تقلب کردم از امالی صدوقه، از امالی مفیده که براتون میخونم. اسبغ ابن نباته این حدیثو میگه، همون از یاران خیلی صدیق امیرالمؤمنینه. اسبغ ابن نباته اون کسایی که روزهای آخر در لحظات آخر هم اجازه داده شد بهش که بیاد در بالین امیرالمومنین، خیلی مرد بزرگی. میگه در بصره یه مردی آمد خدمت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. بذارید عربیشو بخونم قشنگتره. عن الاسبغ ابن نباته رحمه الله قال جاء رجل الى امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بالبصره فقال یا امیرالمومنین. بصره چه موقعیتیه؟ حضرت کی رفتن به بصره؟ آفرین، جنگ جمله. به یاد بیارید جنگ جمل، یعنی طلحه، زبیر، اصحاب کبار پیغمبر، بلکه حامیان سابق خود علی ابن ابی طالب. زبیر که بارها گفتم، زبیر یکی از چهار نفری بود که در دوران سقیفه حمایت از علی ابن ابی طالب میکرد. زبیر، عایشه ام المؤمنین و بعدم تبلیغات معاویه، اینا دارن با علی میجنگن. میگه که اومد یه مردی پیش علی ابن ابی طالب، فقال یا امیرالمؤمنین هؤلاء القوم الذين تقاتلهم. میگه این مردمی که داری باهاشون میجنگی تقاتلهم، داری باهاشون میجنگی، الدعوه واحده والرسول واحد والصلاه واحده والحج واحد فبمن نسميهم. میگه این مردمی که میبینی نمازشون با ما یکیه، پیغمبرشون یکیه، خداشون یکیه، نمازشون یکیه، حجشون یکیه، ما برای چی داریم با اینا میجنگیم؟ چه اسمی روی اینا بذاریم که داریم با اینا میجنگیم؟ انگار همین موقعیت قرار گرفتیم. فقال له امیرالمومنین، عجب جوابی داد، سمهم به ما سماهم الله عز و جل فی کتابهی، همون اسمی روشون بذار که خدا در کتابش روی اینا گذاشته. اما سمعته تعالی یقول، مگه نشنیدی که خداوند تعالی میگوید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم بینات و ایدناه به روح القدس. از اینجاست که ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلف. میگه اگه خدا میخواست اینا البته با هم جنگ نمیکردن بعد از اینکه بینات براشون اومده بود، اما اختلاف کردن. فمن هم من آمن و من هم من کفر. آیا جو بنی اسرائیلی هست دیگه، اختلاف کردن. یعنی این میگه این کار درسته، اون میگه این کار درسته، این میگه این سیاست درسته، اون میگه این سیاست درسته. من این وسط باید چی کار بکنم؟ اگه دنبال اینی که بگی نمازمون واحده، حجمون واحده، خدامون واحده، نه جنگیم، نه آقا قدم از قدم برد، این میگه این کار درسته، اون کار این درسته، کار به جنگ کشیده. شما نمیتونی بگی من بی‌طرفم. سوال میکنم برای این بی‌طرفیت حجت شرعی داری؟ چون میدونی بی‌طرفی در یه جنگم عملاً مثل کمک کردن یکی از طرفای جنگه. اگه این پیروز بشه یا اون پیروز بشه اصلا سوال میکنن، میگن تو ای طرف اونا رفته بودی شاید نتیجه جنگ عوض میشد. تو خودت رهبر بودی که تشخیص بدی که الان باید چه کرد؟ تو خودت ادعای رهبری داری؟ اگه ادعای رهبری داری باشه بگو من رهبرم. ببین حالا هستی؟ شرایطشو داری بر اساس تئوری دینی؟ اگه نداری به من بگو رهبرت کی بود که رفتی بی‌طرف بودی؟ رهبر نداشته باشی قدم از قدم نمیتونی برداری. خب امام ادامه میدن فلما ما وقع الاختلاف، میگه و حالا که اختلاف افتاده، کنا اولا بالله و به دینه و به نبی و بالکتاب و بالحق فنحن الذین آمنوا و هم الذین کفروا. رهبری بحث رو به کفر و ایمان میکشونه. تموم شد. یعنی همون جوری که اگر پیغمبر رو درست انتخاب نکنی، اگر خدا رو درست نفهمی کافر میشی، اگر رهبری رو درست پیدا نکنی بحث کفر و ایمانه. چیزی که من فعلا میخوام تأکید کنم اینه قدم از قدم نمیشه برداشت اگر بدون رهبر باشیم. من چه کار باید بکنم؟ این میگه این کار، اون میگه این کار، هر دوشون هم میگه این کار دینه و عمل صالحه. تکلیف من چیه؟ شما دو حالت می، یا خودت باید ادعای رهبری بکنی بگی من صاحب پرچمم، من بر اساس تئوری دینی خودم باید تصمیم بگیرم و دیگران هم باید از من تبعیت کنن، یا باید این حرفو بزنی، یا باید پیدا کنی رهبرت کیه. راه سوم دارید؟ راه سوم را بین کفر و ایمان اگر راهی هست، اینجا هم راه سوم وجود داره. یه روایتی دیگه براتون بخونم. از اون روایت هاست که بارها بهش اشاره کردم. یک کسی به نام ابو هارون عبدی، ابو هارون عبدی میگه کنتو ارا رأی الخوارج لا رعالی غیرهو حتی جلستو الى ابی سعید الخدری رحمه الله فسمعتهو یقول. میگه من جزء خوارج بودم، من طرفدار خوارج بودم، رأیم رأی خوارج بود. رأیم رأی خوارج بود یعنی چی؟ یعنی نظریه سیاسی خط به خط خوارج بود. خوارج یک قوقای سیاسی بودن دیگه. خوارج کسانی بودن که به علی گفتن اینقدر خونریزی نکن، نه جنگ، اینا مسلمونن ما مسلمونیم، بس کن اینقدر به قدرت چسبیدی، بس کن. رهبرشون هم ابو موسی اشعری، مقدس ترین مرد روزگار که نماز شبش ترک نمیشون. چقدر به قدرت چسبیدی علی، بس کنین برادر کشی رو. بعدم نظر سیاسی داشتن، سر عدالت با علی می جنگیدن. بارها خوارج می گفتن این بود عدالت علوی. حالا الان دیگه فرصت نیست، من منابعش رو بهتون نشون میدم. یه سخنرانی خیلی خوبی هم آقای پناهیان یه وقتی کرده بود در حضور احمدی نژاد، که توی سایت ها، توی سایت جهان مندم، سایت های دیگه اینجوری تیتر زده بودن که ولایت مهمتر از عدالت است. برید پیدا کنید توی سایت ها. حالا من این عنوان کاری ندارم، خود سخنرانی رو ببینید، خیلی آموزنده است که خوارج چه خط سیاسی بودن. این تا آقای ابو هارون میگه من طرفدار خوارج بودم. فسمعتهو، بعد به ابی سعید خدری رسیدم. ابی سعید خدری از اصحاب بزرگ پیغمبره، خیلی مورد اعتماده. میگه به ابو سعید خدری رسیدم شنیدم میگفت امر الناس به خمسن، مردم به پنج چیز مأمور شدن، امر شدن. فعملوا به اربع و ترکوا واحده، چهار تاشو عمل کردن یکیشو ول کردن. فقال له رجل یا ابا سعید ما هذه الاربع التي عملوا بها، اون چهار تایی که میگی چیا بودن؟ قال الصلاح والزکاه والحج وصوم شهر رمضان، نماز، زکات، حج، روزه ماه رمضان. قال فما الواحده التي تركوها، اون یکی که ولش ترکش کردن چه بود؟ قال ولایت علی ابن ابی طالب، رهبری علی ابن ابی طالب. قال الرجل و انها المفترضه معهن، ولایت علی ابن ابی طالب هم مثل نماز و زکات و حج و روزه بود. قال ابو سعید نعم و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند اینطور بود. قال الرجل فقط کفر الناس اذن، پس بفرمایید همه مردم کافر شدن در این صورت. قال ابو سعید فما ذنبی، گناه من چیه که همه مردم کافر شدن؟ ببینید چه بحث جدیه. من همین روایت رو در خصال صدوق هم دیدم، اونجا ابو سعید یه جور دیگه میگه همین مطلب رو، میگه طرف میگه پس بگو همه کافر شدن دیگه بعد از پیغمبر. ابو سعید میگه این چیزیه که تو داری میگی، انگار میخواد خودش این جمله رو به زبون نیاره. بله نتیجه مطلب همینه. خب دو دقیقه مونده تا 7:50 ها، 5:50. بله 2 دقیقه مونده دیگه ما تا بریم پایین. من خیلی حرفای قشنگتری اینجا مونده بود و بحثای مفصلتری از خود المیزان که میخواستم براتون بخونم، ولی الان دیگه فرصت نیست. اجازه بدید من بحثو بدون اینکه فرود بیام ازش همینجا قطع کنم و جلسه بعد از همین اوج ادامه بدیم بحثو. حالا کاملا همه چیز روشنه. دعوای ثم اهتدا یعنی دعوای سکولاریسم، نتیجه سکولاریسم یعنی رهبری، یعنی دینداری که بدون رهبری معنا نداره. همونی که اشاره کردن یه سری کارهای فردی شخصی نیست و نمیتونه باشه. این کاملا با آیات سوره طه منطبقه. فقط شما به یاد بیارید اون آیاتی که اوایل میگفتیم که وقتی به موسی گفته شد که برو و دعوت کن، گفتش که هارون رو وزیر من کن، کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، که بعد گفتیم علامه توضیح دادن که این نذکر نذکرک کثیرایی نیستش که موسی فکر میکرد بعد روزی 10,000 بار بگه سبحان الله سبحان الله. اگر این بود که دیگه کمک هارون احتیاج نداشت، خب میرفت میگفت. تازه هارون چه کمکی میتونه به موسی بکنه وقتی که بعد 10,000 تا بگه خب برو بگو دیگه. اینجوری که آقا شریکی که نیست که، این که نیست که. نه اونجا علامه توضیح داد که این نذکرک کثیرن و نسبحک کثیرن یعنی دین رو در همه ابعاد زندگی برای این بنی اسرائیلی های نادان که تحت تأثیر این فرعونیان دانا هستن باید مستقر کنیم. همون دینی که در آغاز سوره طه دیدیم تمام زندگی رو در نگاه پیغمبر واژگون میکنه، به طوری که از ناراحتی این که این مردم چرا درست دینداری نمی کنن و چرا درست ایمان نمی آرن، خواب رو به خودش حرام کرده، خوراک رو به خودش حرام کرده و خداوند ناچار میشه بیاد بگه طه ما انزلنا علیک القرآن تشقا. ها اینه سوره طه. دعوا دعوای سکولاریسمه و دینداری که بدون رهبری معنا پیدا نمی کنه، بدون رهبری مبتنی بر دین تعریف بشه و بر اساس دین انتخاب بشه معنا پیدا نمی‌کنه. و حالا می‌بینید که فتنه سامری از کجا آغاز شده. فتنه سامری همچنان که در سوره اعراف گفتم از 2 جا آغاز شده. یکی از یک خیلی من مجله و روزنامه براتون آورده بودم بخونم، هفته بعد می‌خونم، خیلی شنیدنیه بعد هفته بعد ما، خیلی شنیدنی. فتنه سامری از اینجا آغاز شده که یه عده‌ای تئوری دینیشون مثل بنی اسرائیلی‌ها که تا آخر تاریخ هم می‌بینیم هست، تئوری سکولاریه و این تئوری سکولاری در فتنه سامری رهبری هارون رو مورد چالش قرار داد. اینو در سوره اعراف دیدیم دیگه، رهبری هارون رو مورد چالش قرار داد. و چنین شد که غضب موسی شامل حالشون شد و یک هفتمشون رو در اون تسبیح کشت. ها؟ فتنه سامری این بود. حالا میبینید سوره طه هم داره همین فتنه رو آرام آرام بر ما توضیح میده. آغازش داره سکولاریسم رو نفی میکنه، من و سلوا در دینه، معنویت در دینه، دنیا در دینه، آخرت در دینه. آمد جلوتر گفت بله من میدونم شما نقص دارید، انتظار ندارم که فورا ایمان بیارید و اینجا گلستان بشه، من کفارم، ولی یه شرط داره، این که درست ایمان بیارید و تئوری دینیتون درست باشه. تئوری دینیتون درست باشه یعنی چی؟ یعنی رهبری دینی درست در دنبال رو باشید. رهبری دینی درست دنبال رو باشید در واقع نتیجه همون تئوریه که درست باشه. حالا میفهمید که چرا فتنه سقیف فتنه سامری بود. من توضیح دادم در جلسات قبل، اون کسانی که تونستن از زیر ولایت علی ابن ابی طالب شونه خالی کنن، تنها راهی جلوی پایشون بود همین بود که سم مهتدا نباشن، یعنی بگن این موضوع پیغمبر گفته نداره، شخصیشو گفته، این موضوعی که به دین ربطی نداره، اصلا همه حرفای پیغمبره که نباید گوش داد. پیغمبرم یکی از ما، یه دستوراتی داده، یه حرفای زده رفته، اون جایش که حالا کامپایلره چه میدونم دین بوده، کانال دین بوده، کانال حرف خدا بوده، بعدش دیگه کاری نداریم ما به پیغمبر. میدونید این همون فتنه است، همون طرز فکره. این طرز فکر فقط اون جایی میتونه قدرت بگیره که اساساً شما سکولار باشید، یعنی دین رو همه زندگی نبینید. من فکر میکنم از این واضح‌تر و از این قدرتمندانه‌تر دین نمیتونه، قرآن نمیتونه برای ما حرف بزنه و 1400 سال بلکه چندین هزار سال باقی بمونه. بحث همینجا بماند تا من در همین اوج جلسه بعد ادامه بدم، ببینید چه قوغایی در مقابل ماست. بله، چه قوغایی در مقابل ماست، چنان قوغایی که سزاوار اینجوری بگیم که دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس، کسب امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس، بهر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس، گوشه گیری و سلامت حوسم بود، ولی فتنه ای می کند آن نرگس فتان که مپرس، زاهد از ما به سلامت بگذر کین می لعل، دل و دین میبرد از دست بدان سان که مپرس، گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد هر کسی عربده ای، این که مبین آن که مپرس، گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس، گفتمش زلف به کینه که گشادی، گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس، والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.